سلام و خسته نباشین. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. مولانا سلطان محمد وزیر، یک رهبر ارشد جمعیت علمای پاکستان که صبح روز شنبه در یک حمله مجروح شده بود درگذشت. او در پی انفجار بم در نزدیکی یک مدرسه دینی در منطقه بازار وانا در وزیرستان جنوبی به شدت زخمی شده بود. پلیس پاکستان گفت که وی هدف انفجاری یک بمب دستسازی قرار گرفت که از دور کنترل می شد. مولانا سلطان رئیس مدرسه وفاق المدارس العربیه هم بود. وی در راه انتقال برای معالجه به یک شفاخانه در دره اسماعیل جان داد. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان در اعلامیه با ابراز اندوی عمیق نسبت به این رویداد، آن را بخشی از روند نگران کننده حملات علیه علمای دینی و رهبران این حزب در وزیرستان جنوبی خواند و از مقامات خواست که امنیت علما را تضمین کرده و عاملان این حمله را به عدالت بسپارند. مقام های طالبان در بغلان میگویند که در جریان سال جاری شمسی 115 تن در اثر رویدادهای ترافیکی در این ولایت جان باختند. قاری نیرالله عابدی مدیر ترافیک طالبان در بغلان دیروز به خبرگزاری دولتی باختر گفته که از آغاز ماه حمل سال جاری تا کنون در نتیجه رویدادهای ترافیکی در این ولایت 115 تن جانهایشان را از دست دادند و 684 تن دیگر که زنان و کودکان نیز شامل می شوند زخمی شدند. به گفته عابدی، بی احتیاطی رانندگان، خرابی و تنگی سرکا و عدم رعایت قوانین ترافیکی از عوامل اصلی این رویدادها بوده است. در یک خبر دیگر آمده که در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولسوالی یرگو در ولایت بدخشان 51 خانواده جان باختند. مسئولان محلی طالبان در بدخشان دیروز به رسانه ها گفتند که این رویداد روز جمعه در اثر واژگون شدن یک موتر در نزدیک قلعه تروق ولسوالی یرگو رخ داده است. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، گفته که همه قربانیان این رویداد اعضای یک خانواده بودند. و نماینده آمریکا پس از دیدار با رئیس جمهور سوریه خواستار خویشتنداری در حلب شد. تام باراک، فرستاده خاص ایالات متحده در امور سوریه، گفت که درگیری‌های اخیر میان نیروهای کرد و نیروهای دولتی در شهر حلب بسیار نگران کننده است و توافق ماه مارچ سال 2025 میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق را در رابطه با ادغام در معرض خطر قرار می‌دهد. باراک پس از دیدار با احمد چره، رئیس جمهور سوریه، و ساشی بانی، وزیر امور خارجه این کشور، گفت که ما از همه طرف ها می خواهیم نهایت خویشتنداری را رعایت کنند، فوراً به درگیری ها پایان دهند و به گفتگو بازگردند. و افزود که تیمی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، آماده است تا برای تسهیل گفتگوها میان دو طرف و پیشبرد روند ادغام نقش میانجی را ایفا کند. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حالا هم مروری کوتاهی بر داشته‌های مهم این مجله خبری. سفارت افغانستان در دهلی نو به شارج دافیر حکومت طالبان واگذار شد. این که آگاهان در این باره چی میگویند بدتر خواهیم شنید. هشدار یک اداره ملل متحد از افزایش نیازمندی ها به خدمات صحی همزمان با افزایش سردی هوا، موضوعی که برخی خانواده ها در افغانستان نیز تایید میکنند.
مشکلی عمده و کلان که این منطقه که هستم دکتر که این زمستان دکتر حضور نداره، دکتر داخل هم چیزا دیگه، یک دکتر دندان هست دیگه که او هم قریش تقریبا نیم ساعت رو دور از بازار.
و در ادامه نگرانی ها از بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان، برخی مهاجرین افغان در این کشور میگویند که روند بازداشت به شدت ادامه دارد.
مواردی هم وجود دارد که افراد دارای ویزا هم بازداشت شده که ما تشمیل خود داریم، شمارش دیپورت شد، شمارش هم یک مدتی را در کم سپری کردن.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبانی شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب این مجله. سرپرست سفارت افغانستان در دهلی نو به یک دیپلمات حکومت طالبان واگذار شد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این اولین دیپلمات حکومت آنهاست که رسما عازم هند می شود. دیپلمات حکومت طالبان در حال کار را در هند آغاز می کند که هندوستان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم.
حکومت طالبان یکی از دیپلمات‌های خود به نام نور احمد نور را با عنوان سرپرست یا شازدافر در سفارت افغانستان در دهلی نو تعیین کرده است. این نخستین دیپلمات طالبان است که پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان به هند اعزام می شود. نور احمد نور که پیش از این مسئول ریاست اول سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بود، برای آغاز ماموریت جدید خود وارد پایتخت هند شده است. نامبرده پیش از این نیز در جریان سفر یک هفته‌ای یک هیئت طالبان به هند همراه با وزیر امور خارجه طالبان امیرخان متقی عضو این هیئت بود. نور احمد نور در حال مسئولیت سفارت افغانستان در دهلی نو را به دست می‌گیرد که اخیراً سه وزیر مهم طالبان به دعوت رسمی هندوستان به این کشور سفر کردند. در هفته دوم ماه اکتبر سال گذشته، امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان در سفر رسمی به هند شرکت کرد. پس از آن نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان نیز به هند رفت و در جریان این سفر یک شرکت افغانی با یک شرکت هندی قرارداد همکاری به ارزش 100 میلیون دلار در بخش داروسازی امضا کرد. پس از آن نورجلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان نیز به هند سفر کرد. همزمان با سفر مقام‌های طالبان با هند، روابط طالبان و پاکستان تیره‌تر شده است. برخی ناظران نزدیکی روابط هند و طالبان را جدا از تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان نمی‌دانند. سمی یوسفزای تحلیلگر سیاسی و خبرنگار نیز به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید که هند طالبان را با عنوان یک قدرت می‌بیند و طالبان از این روابط بهره برداری سیاسی می‌کنند.
از ما به فکر دی افغانستان دی موجوده حکومت او دی هند ترمنت
به نظر من در عقب گرم شدن روابط بین حکومت موجود افغانستان و هندوستان عوامل سیاسی، اقتصادی و وضعیت بحرانی در ارتباطات طالبان و پاکستان قرار دارد. این روابط بین هندوستان و حکومت افغانستان زمان بیشتر گرم شد که روابط بین پاکستان و طالبان متشنج گردیده. اکنون سردی روابط بین پاکستان و افغانستان به یک مرحله رسیده که آنها نمی توانند از طریق جنگ مستقیما به یک دیگر زیان برسانند و به این ترتیب می خواهند که از نگاه روانی و ذهنی یکی دیگر را سراسیمه بسازند.
دیر نقصانی شده سواله که ذهنی طور بانی ایو بل پریشانه ول غالی.
رسانه های هندی تعیین نور احمد نور با عنوان شازدافر در دهلی نو را ادامه تلاش ها برای گسترش روابط میان حکومت طالبان و هند می دانند، بخصوص در زمینه های کمک های بشر دوستانه و صحت. در 20 ماه دسامبر مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان گفته بود که هند به یکی از شرکای مهم افغانستان در تأمین داروهای مورد نیاز این کشور تبدیل شده است، زیرا رابط با پاکستان خراب شده. او گفت که افغانستان می خواهد فصل تازه از همکاری با هند را آغاز کند. وی رابط درازمدت دو کشور و نقش قابل اعتماد هند در بخش صحت را ستود. این اظهارات در زمان مطرح شد که او برای شرکت در دومین نشست جهانی طب سنتی سازمان صحی جهان به دهلی نو سفر کرده بود. در جریان این سفر هند بار دیگر بر تعهد خود به ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تأکید کرد و گفت که همکاری در بخش دارو و صحت یکی از پایه‌های مهم روابط دو کشور را تشکیل می‌دهد. با وجود نزدیکتر شدن روابط طالبان و هند، کشور هندوستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
در گزارشی همکارم شنیدیم که سرپرستی سفارت افغانستان در دهلی نو به یک دیپلمات حکومت طالبان واگذار شده است. این در حال است که برخی از دانشجویان افغان در هند شکایت دارند که هنوز هم موضوع صدور ویزه به دانشجویان افغان با مشکلاتی همراه است. این مخاطب رادیو آزادی به نام مجددی به رادیو آزادی گفت:
قسمی که شما در جریان هستیم، بعد از سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان، حکومت هند صدور ویزه برای ادبای افغانستان به حالت تعلیق در آورد و از او زمان به طرف شهروندان افغانستان که در هند زندگی میکردن، مخصوصا دانشجویان، و مشکلات متعددی در قسمت اقامتشان و دریافت ویزه مواجه شدن، از جمله اینها نمیتونستن که به افغانستان برگردن و از او طرف ویزه دریافت کنن. هرچند ای اواخر حکومت هند اعلان کردن که صدور ویزه تحصیلی از سر گرفته شده، اما در عمل طوری که ما میبینیم مشکلات هنوز هم پابرجاست و دانشجویانی که میخواین به افغانستان برن یا کسایی که از افغانستان به ویزه تحصیلی درخواست میتن، دریافت ویزه برشان تقریبا ناممکن است و یک عده بسیار معدود قادر هستند که ویزه دریافت کنند.
یکی از دانشجویان افغان در هند به نام مجددی بود که صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید با سرشدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان نیاز به خدمات صحی در افغانستان افزایش یافته است. در همین حال برخی از باشندگان ولایت‌های سرسیر افغانستان که در حال حاضر شاهد برفباری‌های سنگین هستند میگویند که اعضای خانواده‌شان به بیماری‌های مختلف از جمله زکام مبتلا شدند، اما در مناطقشان امکانات صحی وجود ندارد. بیشتر در گزارشی همکارم.
در ادامه نگرانی ها در باره کمبود خدمات صحی و افزایش بیماری های فصلی در افغانستان، سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که با فرارسیدن فصل زمستان نیاز مردم به خدمات صحی در این کشور افزایش یافته است. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت در بیانیه که روز جمعه 9 جنوری در صفحه X خود منتشر کرده گفته که این سازمان تلاش میکند کمک های حیاتی صحی را با بیش از 200 هزار نفر در مناطق از افغانستان برساند که با دلیل برفواری دسترسی به مراقبت های صحی در آنجا با مشکل روبرو شده است. او افزوده که از ماه اکتبر سال 2025 تا کنون با 193 مرکز صحی در 25 ولایت افغانستان 223 تن دوا و تجهیزات طبی ضروری کمک رسانی شده است. این در حال است که با سرد شدن هوا و برفواری ها در ولایت های مختلف افغانستان شکایت های مردم از نبود خدمات صحی افزایش یافته و این وضعیت تاثیر عمیق و مستقیم بر زندگی خانواده ها گذاشته است. هوای سرد، بسته شدن راه ها و دسترسی محدود به خدمات صحی از جدیدترین مشکلاتی است که مردم از آن شکایت دارند. سید رضا یکی از باشندگان ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت که یکی از پسرانش بیمار است و به دلیل نبود امکانات صحی در ولسوالی مجبور است چندین کیلومتر راه را طی کند تا فرزند بیمار خود را نزد دکتر ببرد.
برفم خیلی زیاده، مشکل عمده و کلان که این منطقه کسیم دکتره که زمستان دکتر حضور نداره. دکتر داخل هم چیزا دیگه، یک دکتر دندان است دیگه که هم قریش تقریبا نیم ساعت را دور از بازار که اون بعض وقتا که اگه بیتون استوانش باشه رو باشه خمه، اگه نباشه دیگه همده هم نمتند. مشکلات ها فعلا در هر قریه دور افتاده میخه، مشکلات ها زیاد است دیگه.
یکی از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که کودک او از آغاز زمستان به بیماری سینه و بغل مبتلا شده و با وجود مراجعه به مراکز صحی و دریافت دارو هنوز بهبود نیافته است. او تاکید کرد که وضعیت اقتصادی خانواده این روند درمان را دشوار کرده و نگرانی های درباره سلامت فرزندش را افزایش داده است.
اتاق ما سرد است، بچه مریض شد، آنو سر زمستان است، قسم مریض میشه. با تشویش ازی استم که چه قسمی زمستان تیر خواد شوه. دیگه وضعیت موقع خوب نیست. دکترها گفتن که ایره خانه بردی باید گرم نگاه کنی. پیش دکتر بردمش، سینه و بغل بود، دوبار سطفل بردمش، شربت دادش جور نشد.
هرچند شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما سه هفته قبل با رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان گفته که در این اواخر شمار مبتلایان به بیماری های فصلی و تنفسی در کشور افزایش یافته است. با گفته او به دلیل سرد شدن هوا در حال حاضر در سراسر افغانستان نزدیک به 700 هزار نفر به بیماری های فصلی و تنفسی مبتلا شدند که بخش عمده آنان کودکان زیر 5 سال هستند. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت و کاهش کمک